شش بعد از ظهر در تهران. این صدای رادیو فرداست. رئیس گروه اقدام ایران به اروپا در مورد حمایت تجاری از ایران هشدار داد. حسن روحانی با استعفای مسعود نیلی دستیار ویژه‌اش در امور اقتصادی موافقت کرد. و چند تن از اعضای هیئت دولت بریتانیا استعفا دادند. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مجد هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. برایان هوک رئیس گروه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت دست از بانک‌ها و شرکت‌هایی که بخواهند در سازوکار ویژه اتحادیه اروپا از تجارت با ایران حمایت کنند در معرض تحریم‌های آمریکا قرار خواهند گرفت. او با تاکید بر اینکه در اروپا هیچ کشوری حاضر به اسکان دفتر تسویه وجوه ایران نیست، گفت که هیچ کمپانی بزرگ اروپایی حاضر نیست که بازار ایران را به بازار آمریکا ترجیح بدهد. دفتر تسویه وجوه به ایران کمک می‌کند تا با درآمد حاصل از فروش نفت و گاز از شرکت‌های اروپایی و سایر کشورها کالا خریداری کند. اتحادیه اروپا مایل بود این دفتر ماه جاری میلادی در یکی از شهرهای اروپایی تأسیس و از ابتدای سال نو میلادی فعالیت‌های خود را آغاز کند. با این حال هیچ کشوری هنوز حاضر نشده تا اجازه بازگشایی این دفتر را صادر کند. ایران به رغم وفاداری به تعهدات خود بر مبنای برجام با خروج آمریکا و بازگشت تحریم‌های آمریکا روبرو شد و اتحادیه اروپا همراه با چین و روسیه اعلام کردند که همچنان به برجام متعهدند و از ایران حمایت میکنند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران رسما با استعفای مسعود نیلی دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقتصادی موافقت کرد. مسعود نیلی در پایان مرداد ماه سال 1396 به این سمت انتخاب شده بود. در طی ماه سال جاری رئیس سابق اتاق بازرگانی در حساب کاربری توییتریش مدعی شده بود که آقای نیلی ماه‌هاست استعفا کرده و از ابتدای سال 97 در هیچ نشست دولتی شرکت نکرده است. دولت هرگز این خبر را تایید یا رد نکرد. در آن زمان خبرگزاری‌ها در ایران مدعی شدند که آقای نیلی بر سر سیاست‌گذاری‌های ارضی با دولت اختلاف نظر دارد. همچنین روز چهارشنبه به پیشنهاد عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی و تایید رئیس جمهور علی طیب نیا وزیر سابق امور اقتصادی و دارای جایگزین مسعود نیلی در شورای پول و اعتبار شد. تیم اقتصادی دولت از زمان آغاز بحران‌های ارزی در ایران چندین بار دستخوش تغییر شده است. و از صبح روز چهارشنبه دومینیک راب وزیر دولت در امور خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا برگزیت در اعتراض به توافقنامه تهیه شده از طرف نخست وزیر آن کشور استعفا کرد. دومینیک راب دومین وزیر برگزیت در دولت ترزا می است که استعفا می کند. این تصمیم تنها 12 ساعت پس از آن اعلام شد که ترزا می نخست وزیر بریتانیا پس از جلسه طولانی با کابینه‌اش سرانجام اعلام کرد که اعضای هیئت دولت با مفاد توافقنامه جدایی از اتحادیه اروپا موافقت کردند. در این اثنا وزرای امور بازنشستگی و کار نیز استعفا کردند. همچنین معاون وزیر در وزارتخانه امور ایرلند شمالی نیز در اعتراض به این توافق از کار خود کنار گرفته است. برخی از تحلیلگران میگویند اتفاقات روز پنجشنبه در بریتانیا ممکن است منجر به سقوط دولت می شود. با این حال ترزا می صبح پنجشنبه در جلسه دفاع از توافقنامه‌اش در مجلس عوام به قانونگذاران گفته است که انتخابشان روشن است، یا بدون هیچ توافقی باید اتحادیه اروپا را ترک کنند یا کلا برگزیت را فراموش کنند، یا که با اتحاد و حمایت بهترین توافق حاصل با اتحادیه اروپا را به دست آورند. حاصل هم پرسی خروج از اتحادیه اروپا پس از 2 سال هنوز اجرایی نشده است. و محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران روز پنجشنبه در یک نشست خبری اعلام کرد که 5 تن از مرزبانان ایرانی گروگان گرفته شده در مرز میرشاوه آزاد شدند. آقای جعفری گفته است که این 5 تن آزاد شدند و قرار است پاکستان به زودی آنها را به ایران تحویل دهد. با این همه رمضان شریف سخنگوی سپاه ساعتی بعد اعلام کرد که هنوز کسی اعلام آزاد نشده است. و اما کارگران شرکت نیشکر هفت تپه روز پنجشنبه و در 11 روز اعتراف صنفی خود در شوش راهپیمایی کردند. بر اساس فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های مجازی، کارگران نیشکر هفت تپه پس از راهپیمایی در بازار شوش در مقابل فرمانداری این شهرستان تجمع کردند. از روزبه بلهری که اخبار اعتراض‌های کارگران نیشکر هفت تپه را دنبال می‌کند، درباره خواسته‌های صنفی کارگران شرکت نیشکر هفت تپه پرسیدم.
کارگران شرکت نیشکر هفت تپه دور جدید اعتراض خودشون رو که دوشنبه هفته گذشته شروع شد آغاز کردن. اونها 2 خواست مشخص دارن: 1. پرداخت بین 3 تا 4 ماه دستمزدشون، ولی خواسته دوم برای اونها به عنوان خواسته اصلی معرفی شده، اون هستش که واگذاری مالکیت شرکت از بخش خصوصی به خود کارگران، یعنی شورای کارگری شرکت نیشکر هفت تپه، و یا اگر مقام های دولتی با این موضوع مخالفند واگذار بشه کرد به بخش دولتی، ولی امور با نظارت شورای کارگری باشه، چون اونها با توجه به تجربه 3 سال گذشته که مالک خصوصی شرکت نشکر هفتفه به گفتی اونها بیکفایت بوده و شرکت رو به مرز ورشکستگی کشوند، خواستار این هستن که هر اقدامی میخواد صورت بگیره با نظارت اونها باشه تا بتونن به هر حال، چون معتقدن که 5000 کارگر و یا حدوداً با خانواده‌هاشون حدود 15000 نفر دارن از اونجا امور زندگیشون می‌گذره، بتونن نظارت داشته باشن بر امور.
اما روز به در کنار اعتراض‌های کارگران نیشکر هفت تپه، گویا اخباری هم در مورد تجمع‌های دیگر کارگری در استان خوزستان منتشر شده. از چه جزئیاتی از این اعتراض‌ها تا حالا خبر داریم؟
تا اونجا که خب اخبار منتشر شده، مهمترین اعتراضی که در کنار اعتراض‌های کارگران نیشکر هفت‌تپه صورت گرفته متعلق به کارگران گروه ملی سازی فولاد ایران در اهواز هست. این مجتمع که 4000 کارگر داره، حدود 4 ماه حقوق کارگران رو نداده و بر اساس اون چیزی که خبرگزاری ایلنا روز چهارشنبه منتشر کرد، توقف تولید رو داشتن کارگرها و خب کارگرها میگن که خواستارین هستن که چرخ تولید به گردش در بیاد از طرف کارفرما که یک بانک دولتی هست و در این حال دستمزدشون پرداخت بشه. کارفرما هم 2 شب پیش عنوان کرده بود که او حاضر یک ماه حقوق پرداخت بکنه و اونها سر کار برگردن، ولی اونها گفته بودن که تا زمانی که چرخ تولید به حرکت در نیاد به اعتراض خودشون ادامه میدن. در کنار اون اعتراض کارگران شهرداری شادگان بود که دست کم 8 ماه دستمزدشون پرداخت نشده، و یا کارگران قطار شهری اهواز بود که شرکت به پیمانکاری کیسون باید چند ماه دستمزد موقتشون رو بده. البته بر اساس اون چیزی که خبرگزاری ایلنا 1-2 روز پیش منتشر کرد، عنوان شده که کارفرما تقبل کرده بخشی از دستمزد موقتی کارگران رو بده. به هر حال خود تشکل‌های صنفی اشاره می‌کردن که اعتراضای صنفی کارگری در خوزستان، استان خوزستان، طی چند روز گذشته خیلی شدت گرفته.
و واکنش مقام‌های دولتی به این اعتراضات تا به حال چی بوده؟
استاندار خوزستان غلامرضا شریعتی مصاحبه ای داشته با، اگه اشتباه نکرده باشم، وبسایت انصاف نیوز. در اونجا فقط اعتصاب و تظاهرات کارگران شکر هفت تپه رو تقلیل داده به پرداخت نکردن دستمزدشون، ولی اشاره و گفته که وقتی خبرنگار از اون در مورد خواستهای دیگه پرسیده، یعنی بحث همون واگذاری مالکیت از بازگشت مالکیت از بخش خصوصی به دولت یا خود کارگران، گفته اونها با ما مربوط نیست و اون بحث دست سازمان خصوصی سازیه. البته اشاره کرده بود که تمهیداتی چیدیم که به زودی انجام خواهد داد، ولی توضیحی نداده بود که این تمهیدات چیه. ولی از اون موقع تا بعد چند روز گذشته و هیچ خبری نیست. حتی به گفته کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و یا گروه ملی صنعتی فولاد ایران، هیچ مسئولی به اونا پاسخ تا به حال به صورت مستقیم نداده.
وحید مظلومین که به سلطان سکه مشهور شده بود، صبح چهارشنبه همراه با دستیارش به دار آویخته شد. جرم آنها افساد فی الارض اعلام شد، افسادی که از راه اخلال در نظام اقتصادی ایران برایشان رقم خورد. اما اخلال در نظام اقتصادی ایران چه جایگاهی در نظام حقوقی و قوانین موضوعه دارد؟ چقدر این اتهام تعریف روشن و مشخصی دارد؟ نعمت احمدی، وکیل دادگستری و حقوقدان در تهران، در گفتگو با همکارم آرش حسنیا به پرسش‌هایی در این ارتباط پاسخ داده است.
در قوانین ما مسائل مربوط به اخلال یا فساد اقتصادی بهش توجه کردیم و قانون نویسی شده و مواد صریح قانونی داریم بیش از هر عناوین مجرمانه دیگره. غیر از قانون مجازات اسلامی، ما قانون تشدید مجازات مرتکبین به کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس مصوب سال 1368 رو داریم. در اون تاریخ قانونی گذروندم و شبکه و سردستگی و باندی که اعمالی رو از این دست انجام بده عنوان فساد فی الارض دادم و خب مجازات اعدام داره ماده 4 و 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری و ارتشاء و اختلاس. مطابق اون ما قانون مبارزه با مفاسد اقتصادی رو داریم. در قانون پولی و بانکی هم داریم. صراحت های قانونیش رو زیاد داریم. حالا من در این بخش از نظر این که فردی رو اعدام بکنم با احتیاط، من جز قصاص در بقیه موارد اصولا با اعدام مخالفم. که بخوایم افرادی رو با موضوعاً مصداقاً با تکیه بر این قوانین اعدام بکنیم، قانونش موجوده، اما چقدر عمل کردیم به صورت فصلیه، هر از گاهیه.
اما خب آقای احمدی، تعیین مصداق برای اینکه عملی اخلال در نظم اقتصادی به حساب بیاد هم مهمه. حتی با وجود داشتن قانون و تعیین مجازات، همچنان بحث بر سر اینکه عملی یا اقدامی مشمول و مصداق اخلال در نظم اقتصادی میشه یا خیر برقراره. مثلا اینکه آیا به خودی خود خرید فروش پرشمار سکه طلا میتونه مصداق اخلال در نظام اقتصادی باشه؟
ببینید، در این پرونده همین اطلاعاتی که بنده دارم از طریق رسانه هاست. متاسفانه میدونید وقتی که این پرونده از این دست پرونده ها شروع شد، تبصره ذیل ماده 48 قانون آیین دادی کیفری را عملیاتی کردن و وکلای مستقل رو ممنوع کردن. اینا 3 اتهام داشتن. یکی همین خرید فروش سکه بود، یکی خرید فروش ارز، یکیش ایجاد شبکه ای که ارز رو خارج میکردن. این آخریه از اون مصادیقی هست که اخلال در نظام اقتصادی از طریق خروج غیرقانونی ارز. و خب ما توی همین پرونده خرید سکه افرادی داشتیم، یک جوانی مثلا 30 بود، 30 چند سالش بود، 35,000 38,000 سکه خریده بود. اون رو دیدیم که جزء نفاست نگرفتن، بعدش عنوان شد که ببینن پولش از کجا آوردن. خب ما در مورد پولشویی هم داریم و شما اگر دقت بکنین عقبه آقای مظلومی یک عقبه پردامنه هست. و هر کیفیت ببینید سکه و ارز تو باغچه منزل من و شما که سبز نمیشه، تربچه که نیست بریم از یه باغچه بخریمش. سکه ضربش در بانک مرکزی است، توزیعش به وسیله بانک مرکزی است. ارز هم به همین کیفیت، کانال تزریق ارز توی بازار از طریق بانک مرکزی است. این افراد حالا یا عامل بودن، ارتباطشون از این که به کمکشون اومدن در سال 96 یا 92 اینا رو آزاد کردن، حداقل آقای مظلومین رو، خب این در رسانه ها پخش شد. اگر ارتباط داشتن باید این پرونده اینجا قطع نشه. ببینیم به چه مسیری از چه افرادی کمک می گرفتن.
زمانی که سیاستگزار یا قانونگزار در زمان پیشفروش یا فروش سکه و ارز محدودیتی رو اعمال و اعلام نمی کنه و حدی برای تعداد مجاز خرید سکه مثلا تعیین نشده، چگونه چند ماه بعد ناگهان همون خریداران یا فروشندگانی که بر اساس اعلام برنامه ریز، بر اساس اعلام مسئولان خرید و فروشی کردن، با دردسرهای قانونی و مجازاتهای دستگاه قضایی روبرو می شن؟
این یک اشتباه برداشتیه. اگر تعداد سکه هایی که خریده میشه، سقف و کفش مثلا 35,000 38,000 وصف افساد فعل ارز داشت، خب باید اون نفرات دیگر هم میگرفتن. این نیست، این افراد نام نویسی نمی کردن برن سکه رو از بانک مرکزی بخرن. اینا سکه فردایی به گفته خودشون داشتن. افرادی رو داشتن سکه رو از سطح بازار، از سطح شهر جمع می کردن، تعیین قیمت به عهده خودشون بود.
خب آقای احمدی، این عنوان مجرمانه داره توی قانون، همین مثلا همین رفتار؟
اخلال در نظام اقتصادی دیگه. شما مونوپول، انحصار رو درست کردن، حتی در مورد مواد غذایی هم به همین صورته. ببینید، احتکار، انحصار، اونم انحصار در این شیوه، جمع آوری طلا سکه از بازار و تعیین قیمت فردا. و الا خرید سکه مطلبی نداره. خرید سکه خود دولت رسما اعلام میکنه، آگهی میکنه، بانک عامل رو قرار میده. ولی وقتی که شما میای سکه موجود رو جمع میکنیم و فردا اون رو با قیمتی بالاتر، قیمت خرید و قیمت فروش رو به جهت اخلال در یک نظام اقتصادی، خب اینا اخلال معناش همینه.
نعمت احمدی، وکیل دادگستری و حقوقدان در تهران، به پرسش‌های همکارم آرش حسن نیا پاسخ می‌داد.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران. ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
کم کم به ساعت 18:15 و پایان این بخش خبری نزدیک میشیم، اما همچنان همراه ما بمونید با ادامه برنامه ایستگاه فردا.